رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. آخرین فراز از دعای بیستم صحیفه مکارم، صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق، این عبارت بود که حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنی به رحمت که عذاب النار، که می فرماین که عرضه می دارن که پروردگارا در دنیا به ما خوبی عطا فرما و در آخرت نیز به ما خوبی عطا فرما و در سایه رحمتت ما را از عذاب دوزخ، یا مرا از عذاب دوزخ مصون و محفوظ بده. خداوند انشاءالله که همه اموات ما را ببخشد و بیامرزد انشاءالله، و اموات جمع حاضر و همچنین این جوانی که در این مجالس هم گاهگاهی شرکت میکرد، مرحوم مغفور جناب آقای ابوالفضل شفاهی نیک رحمت الله علیه، که هم قاری قرآن بود و هم مداح بود. خداوند روح این جوان رو هم شاد بفرماید و به خانوادش صبر جمیل عنایت بفرماید، برای شادی روح ایشون و همه اموات یک صلوات بلند بفرستید. خب این عبارتی که عرض کردیم در جلسه گذشته، گفتیم که ما باید چند تا مطلب رو در ذیل این قضیه دنیا، یعنی ربنا که تو قرآن هست، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، که اینجا حضرت و از و آتنا اینجا جمله رو دارن که و آتنا فی دنیا حسنه، باید این چند تا جمله رو ما توضیح بدیم. من تصمیم داشتم که خیلی خلاصه بگم این رو جمع کنم، ولی وقتی که رفتم در این بحث قرار گرفتم، دیدم اگر به یاری خداوند متعال راجع به دنیا ما یه بحثی داشته باشیم که بحث جمع جوری باشه و در این حال که جمع جور هست بتونیم به همه مطالبی که پیرامونش هست اجمالاً یک اشاره بکنیم، چیز خوبی است. اگر دوستانم این بحث رو یه سالنامه جزوه چیزی بگیرن یادداشت بکنن، انشالله سه شنبه ها تا وقتی که زنده باشیم بتونیم که این بحث رو پی بگیریم و دنبال بکنیم. در و آتنا فی دنیا حسنه که عرض کردیم برگرفته از آیه 201 سوره مبارکه بقره است، که اونجا آیه مبارکه این هست که ربنا و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما چند تا واژه داریم، یکیش خود دنیاست که واژه گردن کلفت این عبارت خود دنیا هست، واژه حسنه هست، واژه آخرت هست، واژه رحمت هست، واژه عذاب، اینها هست که حالا ما اون واژه‌ای که بیشتر باهاش سر و کار داریم اینجا واژه دنیا هست. اینو راجبش بحثی رو شروع بکنیم، هر وقت که به اتمام رسید بریم سراغ واژه‌های دیگر. در مورد دنیا که این در قرآن کریم و در روایات و احادیث واژه دنیا خیلی تکرار شده، تو خود قرآن کریم این واژه 115 بار تکرار شده، 115 مرتبه این واژه تکرار شد. خودش مؤنث ادنا هست، یعنی واژه دنیا مؤنث هست و مؤنث ادنا هم هست. حالا به چه معنی؟ دو معنا براش در صاحب قاموس قرآن میفهمد که دو معنا براش ذکر کردن که این دو معنا چی هست؟ این دو معنا اینه که ایشون میفرماید که، یعنی صاحب قاموس قرآن، که یک کتابیه که هم تفسیر لغات رو داره، توضیح لغات رو داره، لغات قرآن تقریبا همه رو جمع کرده. ایرانی هم از ایشون، خب شیعه هم هستن، میفرماین که اگر آن را، یعنی واژه دنیا رو، از دنیع آخرش همزه است و دناعت، اونم آخرش اونم با همزه تموم میشه، اگر واژه دنیا رو از دنیع و دناعت بگیریم به معنی پستر هست، اگر از این دوتا بگیریم. اگر از دنوف بگیریم، یعنی دنوه آخرش واو باشه، از اون بگیریم به معنی نزدیکتر هست. همیشه می فهمد که این وصفه، یعنی یک صفت، احتیاج به یک موصوف داره. مثلا اینکه شما دنیای خالی، ایشون میگه که تو قرآن شاید خیلی کم به کار رفته باشه، یا شاید هم مثلا اصلا به کار نرفته باشه. ایشون میگه که وقتی میخوای واژه دنیا رو به کار ببری، باید یک موصوفی داشته باشه. یعنی مثلا شما میگه حیات دنیا، عذاب دنیا، بلای دنیا، سعادت دنیا، اینا اینجوری. بعد ایشون میفرماید که زندگی دنیا را دنیا میگوییم. خب این به اون دو معنایی که گفتیم، دو تا معنا کلن برایش ذکر کردم برای واژه دنیا. ایشون میفهمد که زندگی دنیا را دنیا میگوییم از این جهت که نسبت به زندگی آخرت پستر و ناچیزتر است. البته این ترشو که ایشون آورده من قبول ندارم. من میگم که در مقابل زندگی آخرت اصلا نباید بگیم پستر و ناچیزتر، چون اون پست نیست و ناچیز که این پستر باشه. این اشتباهه، حالا ایشون اشتباه تسامح در لفظ کرده به قول معروف. بعد جمله اینجوری باشه که بگیم آقا از این جهت ما دنیا رو دنیا میگیم که نسبت به زندگی آخرت یه چیز پستیست، یه چیز فرومایه است، پایینه و یه چیز ناچیزیه. به معنای دومش دقت بکنید، پس دنع با همزه، دنع و دومی. به معنای دوم از این جهت که این زندگی از زندگی آخرت به ما نزدیکتر هست. بعد ایشون می فهمد که در آیات قرآن هم به همین معنی اومده، یعنی به اون معنی پست و ناچیز نیومده. ایشون می فرماید، میفهمد که به همین معنی اومده، یعنی به آخرت نزدیکتره. حالا ما کاری نداریم نظر ایشون درست یا غلطه، داریم نظر ایشون رو بیان میکنیم. صاحب کتاب قاموس قرآن، صاحبان کتاب صحاح، خود قاموس، نه این قاموس قرآن، یه کتابی هم داریم به نام قاموسه، اون کل لغات رو نوشته غیر از لغات قرآن، با قاموس قرآن فرق میکنه. کتابی داریم به نام اقرب الموارد، کتابی داریم به نام نهایه، اینها همه کتاب لغت هستند. اینا هم نوشتن راجع به دنیا، این جمله رو اتوش میشه در آورد: دنیا به علت نزدیک بودنش از آخرت، دنیا به علت نزدیک بودنش از آخرت به ما دنیا نامیده شده است و دنیا نقیض آخرته. یعنی چی نقیض آخرته؟ یعنی نزدیک در مقابل دور هست. دو واژه متضادن، نقیض همه. و دنیا اسم این زندگی است که آخرت از آن دور است. این میشه معنای لغوی دنیا. پس ببینید به دو معنا گرفته شد، هر دو معناش تو روایات به کار رفته. حالا تو آیات باید ببینیم که صاحب قاموس قرآن میفهمد که آقا تو قرآن کریم به معنای جایگاهی که دوره به ما نزدیکه، به آخرت دور هست، به این معنا به کار رفته، این معنای لغویه. ولی تو روایات به هر دو معنا به کار رفته، یعنی چیز پست به کار رفته، به معنای عالم ناچیز به کار رفته، به معنای این نزدیک بودن به ما هم به کار رفت. حالا ما اینجا یه توضیح بدم پیرامون نزدیک بودن به ما. اینو دقت بفرمایید، بازم شاد کنید روح همه اموات و روح این تازه گذشته آقای ابوالفضل شفایی نیک عزیزمون رو با یه صلوات بلند انشالله به عالم برزخ بهش برسه، بلند بفرستید. ببینید خوب دقت بکنید، اینایی که داریم میگیم تمام متخذ از آیات قرآن، روایات و کتب لغت. اگه کسی بیاد یه چیزی از خودش در بیاره بگه، از خودش بگه فایده ای نداره، منم از خودم بگم فایده ای نداره. همه ما باید مستند صحبت کنیم، با سند صحبت کنیم. ببینید شما سه تا عالم داری، سه تا عالم. یه عالم دنیا داری که درش هستی، این عالم دنیاست به همین دو معنی که گفتیم. این عالم دنیا به ما نزدیکه چون ما توش هستیم، داریم درکش میکنیم، احساسش میکنیم، به قول معروف لمسش میکنیم، به ما نزدیکه. الان کسی به ما بگه آخرت، آخرت به ما خیلی دوره، درست هم هست، آخرت به ما دوره، خیلی هم دوره. ما الان چیزی که بهمون نزدیکه، نزدیکه ما داریم لمسش میکنیم، دنیاست، چون توی دنیا هستیم، چون الان ما درون آخرت چی؟ نیستیم، توی دنیا هستیم. این میشه یه عالم. خب از نظر پس نزدیکی و دوری شما فهمیدین الان ما چی رو میخوایم بگیم. اون معنیش هم که بگیم یه چیز پستی در مقابل آخرت، اونم معنیش این میشه که هرگاه ما بیایم آخرت رو به اون گونه که خالقش که خدای تعالی هست تعریف بکنیم، به اون گونه که خالقش بیان کرده تعریف بکنیم، دنیا هم که نیاز به تعریف نداره. چرا در مقابل اون آخرت؟ آخرت رو که خب ما نرفتیم ببینیمش، به ما هم دوره. خوب دقت بکنیم، ما هم درکی ازش نداریم، یه درک تئوری ازش داریم، درک لمسی و حسی ازش چی؟ نداریم، هیچکی ندارم، نرفته کسی آخرت که. خوب گوش بدید، این دنیا وقتی که تعریف آخرت رو خالق هستی برای ما بکنی که کرده تو قرآن کریم و تو روایان، اون تعریف شده. دنیا رو هم نمیخواد تعریف کنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون توش هستیم، خود داریم میبینیم، این دنیاست که ما داریم میبینیم. این دنیا در مقابل اون آخرتی که خالق هستی ازش تعریف کرده، هر آدم عاقلی اگر به گفتار خالق هستی ایمان داشته باشد، خود به خود اتوماتیکوار میفهمد و در میابد که این در مقابل اون یه پستی، نیاز نداره که حتما تعریف دنیا اینجا دوباره داشته باشه. این میشه معنی دومش، در مقابل اون آخرت یه پستی. از هر نظرم پسته، از نظر ببین زمانش، شما زمان دنیا حد اقل که اینایی که واژه های لاتین بیاخ به کار میبرن میگن آقا مینیمومش که 0 کیلومتر ما بهش میگیم طرف به دنیا آمد، ماکسیمومش که میگیم انتهاش، حد اکثرش دیگه 100 ساله. تازه این که ما میگیم 100 ساله خونه پرشه، یعنی شما از یه زمانی تو این قبل 100 سالگی تا خود 100 سالگی هم دیگه لذتی از دنیا چی؟ نمیبری. یه چیزیه که ما نیاز اصلا به تعریف و قسم و آیه بخوایم بخونیم و که ما به پیر به پیغمبرشون ندونیم، هممون داریم میبینیم. پس ابتدا 0 کیلومتر، انتهاش 100 سالگی، از یه قسمت به بعدش هم لذتی نبریم. این میشه زمان دنیاش. این زمانش رو بگیر، زمان آخرت رو بذار کنار، این با هم مقایسه کن، اصلا با هم قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس نیست. چرا؟ حالا بحث آخرت که برسیم معنی بکنیم برای شما، الان یه تیکش رو میگیم. میگیم آقا آخرت ابتدا دارد، خوب گوش بدید اینا رو، بحثه توحیدی هم توش هست، ابتدا دارد ولی خداوند متعال حکمتش بر این تعلق گرفته که انتها نداشته باشه. بنابر حکمت خداوند انتها نشته باشه، نه خود به خود انتها نشته باشه. هیچ چیزی در این عالم وجود که به عنوان مخلوق هست، بعد از خالق همه چی مخلوقه، هیچ چیزی بی انتها نیست، هیچ چیزی نامحدود و نامتناهی نیست. ولی عالم آخرت رو خداوند خواسته، یه بحث توحیدیه، خداوند خواسته به حکمتش عالم آخرت انتها نداشته باشه، نه اینکه خود به خود انتها نداشته باشه. خدا خواسته انتها نداشته باشه، چون اونم مخلوقه، آخرت هم مخلوق خداست. پس زمانش دنیا با آخرت که قابل قیاس نیست. بیا مکانش، مکانش هم که دیگه من دست رو دل شماها نذارم دیگه، تا من بگم مکان شما یاد خونه هاتون میافتین و هر کی یه جا داره میشینه و یا درگیر اجاره است و یا درگیر خریده و یا درگیر فروشه و یا درگیر این که لوله کشیش الان ترکیده به کی بود، اصلا همه چیش شما حساب کن، اصلا هیچ چیش مکانش هم با اونجا قابل قیاس. بیا داخل این قضیه نعمتهاش، خوردنیهاش، پوشیدنیهاش، دقت بکنید، خوردنیها، پوشیدنیها و چیزهای دیگر دنیا رو شما در نظر بگیرید، تمام و تمام اینها همگی هیچ کدومش قابل قیاس با نعمتهای آخرتی چی؟ این هم قضیه ایست که به این صورت. خب این میشه. پس ببینید یه خلاصه الان جمع بکنیم که وقتمون خیلی زیغه. الان معنی دنیا رو عرض کردیم، دو معنا حد اکثر برای ذکر کردن، هر دو معنا رو توضیح دادیم و گفتیم در معنای این که اگر به معنای پست و ناچیز بگیریم به این صورت میشه که از نظر زمان، از نظر مکان دنیا رو داریم میگیم با آخرت داریم مقایسه میکنیم، از نظر نعمتهای درونیش هر چی که درونش هست هیچ چیش با آخرت قابل قیاس چی؟ اصلا نیست، اصلا قیاس هم نمیشه کرد، مقایسه نمیشه کرد. میگه که آقا منطقیونی وقت اینجا میگن قیاسش مع الفارقه، این اصلا شما وارد قیاسش نشو اصلا و هم نمیخون. اون به معنای نزدیکی هم که گفتیم ما تو دنیا هستیم، داریم میریم که به ما نزدیکه چون درونش هستیم، آخرت هم به ما دوره، این میشه دنیا و آخرت. این وسط یک عالمیست خداوند خلق کرده، اون یک مثل دنیاست، مشترکاتش با دنیا زیاده. دنیا یک ابتدایی دارد که بهش میگن تولد، یک انتهایی دارد که بهش چی میگن؟ مرگ. برزخ یک ابتدایی دارد، دقت بکنید، یک انتهایی دارد که میگن از بین رفتن عالم، اون عالمی که بین دنیا و قیامته که به نام عالم برزخه. پس همه ما اینو میدونیم که سه تا عالم وجود داره، دنیا، برزخ، چی؟ قیامت، آخرت که همون قیامت. ابتدای عالم برزخ از مرگ جسمانی انسان شروع می شود، ابتدای عالم برزخ از مرگ جسمانی انسان شروع میشه، انتهاش که انتهاش تا زمان، اونم زمان داره برزخ، انتهای زمان عالم برزخ آن موقعی است که به امر خداوند قیامت برپا بشه، درست شد؟ اینم یه زمان داره. این دنیا شما میگه آقا نسبت به برزخ هم بخوای محاسبه کنی، دنیا نسبت به برزخ هم پسته، یعنی یه چیزی ناچیزیه، هم از نظر زمان، هم از نظر مکان، هم از نظر نعماتی چیزایی که توش هست، اونم نسبت به برزخ. چرا؟ شما در برزخ که قرار بگیری تا زمانی که قیامت بخواد برپا بشود، طبق همین اعتقاداتی که خود شما داری که باید ظهور بشه، بعد رجعت بشه، همه ائمه بیان، 12 امام بیان، بعد آخرین امام از دنیا برود، حکومت عادلانه خودشونو بکنن فلان، اینا یه چیزی دوربر 400 هزار سال طول میکشه اگه محاسبه بکنی، نه اینکه ما خواهیم زمان بدیم، یه چیزی دوربر یه حرف هاست، مثلا تو بخواد قیامت بپا بشه. این 400 هزار سال هر کی داره الان بنده سلام بزنم زمین بمیرم برم تا قیامت دخونه، باید تو این عالم برزخ ده ها هزار سال باش حسب روایاتی که هست، ده ها هزار سال باشه. اینو دقت بکنید، این مقدمه بحثو بگیم که دیگه بریم برای جلسه بعد. باید باش، باید بره تو برزخ، این زمانو باشه تا قیامت به پا باشه. بعد قیامت به پا شد چی؟ اونو اول بحث عرض کردیم، اصلا ابتدا دارد انتها چی؟ نداره، انتهاشو خدا براش نخواسته خلق بکنه، ولی برزخ انتها داره. این توضیح همینجا بدیم تموم. در دنیا شما جسمانی روحانی زنده هستی، در برزخ جسمت به قبر سپرده میشه یا در هوا منفجر میشه یا در دریا، شما نوعی رو عرض میکنیم، در دریا مثلا خفه میشه فلان، نه هرچی، جسم از بین میره، جسم از بین میره، استثناءاتو بذارید کنار، جسم از بین میره. روح نمیمیرد، از دنیا روح از زمانی که جسم از به خدمت که حیات که غیر از روح هست، حیات در بدن از بین می رود، به امر خدا حیات این بدن تمام می شود، یا به وسیله بیماری یا به وسیله هرچ. این روح که جدا می شه، این روح میره در عالم برزخ، جسم در همین خاک یا در هوا انفجار، در دریا خفه، هرچی هرچی جسم به می ره. این روح میره عالم برزخ، زنده است. روح نمی میرد، روح نمی میرد، میره تو برزخ. این ده ها هزار سالی که تو برزخ، این روح هست، جسم اونجا وجود چی؟ نداره. دوباره که آخرت به پا شد، قیامت به پا شد، اون موقع دوباره این روح به اون جسمی که خدا از اول بوده به هر نوعی که بخواد برش میگرده. اینو آیه تو قرآن داری میگیم، روح دوباره با جسم میشه، میره تو قیامت، دیگه انتها نداره. این مقدمه بحث دنیا. دقت شد چی شد؟ مقدمه بحث دنیا. تا اینجاش همه فهمیدن که چی به چی شد؟ بسیار. این تا اینجاش رو حالا از حالا به بعد هم همینطور. دستاتون رو بلند بکنید، هدیه میکنید به روح همه اموات، مخصوصا این جوان عزیز منتاز گذشته عزیز، مرحوم ابوالفضل شفایی نیک قاری و مدای عزیزمون. همین اساء ثواب این بحث علمی قرآنی روایی به روحش عاید و واصل بشه، روحش انشالله شاد هست، شادتر بشه انشالله. امشب مهمان امام باقر سلام الله علیه باشه، یه صلوات بلند بفرسته. این بحث مقدمه دنیا شد، عرض کردم اون سالنامه جزوه‌ای رو بیارید بنویسید. بهترین هدیه‌ای که ما میتونیم به دوستان خودمون که از بین ما میرن، این آقای ابوالفضل شفایی گاهی اوقات تو این مجلس سه شنبه ها میومد، بعضی وقت شبای جمعه اینجا میومد، خود توی کانون آموزش قرآن هم که اونجا میومد، و عرض به خدمتتون که تو این پارسال هم تو همه خانی خودمون بود، اونجا بنده خدا همه خانی کرد و اینا، دیگه ما یکی دو ماه که ایشونو ندیدیم و از دست ما رفت. بهترین هدیهتون باشه که هدیه کردن به ایشون از هر چیزی که میخواید ارزشمندتر باشه همین مجالس، چون خودش هم تو این مجالس بزرگ شده و تربیت شد. نان پدر، نان حلال پدر، شیر حلال مادر رو خورده، توی این مجالس تربیت شده، قاری قرآن شده و انشالله حامل قرآن هم باشه، مداح ابو عبدالله سلام الله علیه هم بوده و یه همچین شبایی هم ما داریم یادش میکنیم. بهترین هدیه همین هدیه است که ما از این مجالس براش چیکار کنیم؟ بفرستیم. خدا انشالله که او را از حاملین قرآن و از نوکران خاص ابی عبدالله در این ایام هم در برزخ خودش قرار بدهد. بازم یه صلوات براش شام غریبان امام باقر سلام الله علیه است و اینم هدیه میکنیم به روح این جوان عزیز مرحوم آقای ابوالفضل شفایی نیک رحمت الله علیه، که انشالله امشب با امام باقر هم محشور بشه انشالله و همه اموات ما شد. من دو سه تا فراز از زندگی امام باقر سلام الله علیه رو براتون میخونم، چون میخواییم یک توسلی به اون حضرت انشالله پیدا کنیم. گفتیم همه اینا رو میخوایم هدیه کنیم به روح این عزیز از دست رفتمون. اول امام باقر رو ما که نمیتونیم اونجوری که باید و شاید بشناسیم، یه تقریب به ذهنی پیدا بکن. از اخلاقیات اون حضرت شروع کنیم، یکی یه فراز به انزه وقت خیلی کمی که داریم. اهل شام الان نگاه نکنید، اهل شام از زمانی که این خلفا بعد پیغمبر اومد، بعد از پیامبر اومدن رو کار، فردی به نام معاویه ملعون لعنت الله علیه رو فرستادن اونجا تو این شهر، از اون زمان این شهر شد شهر ضد اهل بیت. از اون زمان شد و هیچ وقت هم تغییر نکرده در طول تاریخ. استثناهایی داشته، استثناهاشو بذاری کنار، غالب این شهر همه همینجور. اصلا اینجوری معاویه آخرین نامه که نوشت، حالا یه وقتی محرم رسید اگه نامش اشاره بکنیم به شما میگیم، به یزید نوشت که خیالت از بابت شام راحت باشه، من اینا رو یه جوری تربیت کردم که بغض امیرالمومنین در بچه هاشونم هست. اینو اینجوری به یزید نوشت، لعنت الله علیهم، اینجوری براش نوشت. یه کاری کرد، حالا این چی کارا کرد؟ اینا رو خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه، تو اون کتاب نقش ائمه در احیای دین 14-15 جلد، این کتابو زحمت کشید مرد نوش، چقدر قشنگ اونجا اینا رو توضیح داد که این چه جنایتی کرده. اصلا در مقابل آدمکشی‌هاش، این جنایت فرهنگیش، این آدمکشی‌هاش در مقابل جنایت فرهنگی صفره. این شام خب ائمه اومدن رو کار، هر کس میمد بعد از امام دیگری، خب اینا همه امام بودن میمدن. امام حسین علیه السلام شهید شد، امام سجاد اومد مسموم شد، به شهادت رسید، امام باقر سلام الله علیه اومد. اینها اهل شام همونجوری اهل شام بودن، به ائمه ناسزا میگفتن، فحش میدادن، حرف رکیک میزدن، به پدر و مادر ائمه توهین میکردن، تو روی اینا میمدن توهین میکردن، چون حکومت ها در دست اینا بود دیگه همش. میگه اهل شام یکیشون اومد خدمت امام باقر علیه السلام، میگه میفهمد که این رفت آمدم داشت با حضرت، یعنی سلام علیک داشت با حضرت. اینو کی نقل میکنه؟ مرحوم شیخ طوسی تو امالی خودش. یه خود اگه بیاین جلوتر بشینی شاد کنید روح همه شهدا و اموات و روح ابوالفضل عزیزمونم شاد بشه، انشالله یه صلوات بلند باز بفرستید. این گفتش که از اهل شام. خوب گوش بدید، با چیزی وقتی حواستون به جایی نباشه، دشمن حضرت بود ولی با حضرت رفت آمد داشت. ازش میپرسن تو که دشمن امام باقری، برای چی رفت آمد باش میکنی؟ گفت به خاطر اخلاق خوبی که این مرد داره، یه روش خیلی خوبی هم داره. بعد یه روز رسید به امام باقر، اونجا گفتش که من میبینم که یه آدم فصیحی هستی، خیلی صریح و روشن مطالب رو بیان میکنی، همه ی آداب رو رعایت میکنی، من ازت خوشم میاد اگرچه دشمنتم، الفاظ نیکو بر زبان جاری میسازی، هیچ وقت به من با اینکه دشمنتم بی احترامی چی نمیکنی، حرف بد به من نمیزنی، به خاطر این ویژگی ها با شما رفت و آمد میکنم و در مجلس شما حاضر میشم. این امام باقر من و شماست، امام باقر مرحوم شفایی نیکه. توجه کردی؟ اگر ما میخواییم با اینها محشور بشویم، باید تو مسیر اینا چکار کنیم؟ حرکت بده. اینا امام ما، ببین، یه آدم مسیحیه، نصرانیه، اونم اومده و مثل این شامیه اومد پیش امام باقر، برگشت به امام باقر، تو رو امام باقر بدون این که سلام بکنه اینا، خب به حضرت میکنن باقر، چون پیغمبر فرموده باقر، باقر یعنی شکافنده، زمان امام باقر علم از هم شکافته شد، یه چیزایی برای مردم رو شد که قبلا نمیدونست. این اومد تمسخر کنه به حضرت، ناسزا بگه، حضرت مسخرش بکنه، تا دید امام باقر رو تو چهرهش نگاه کرد، گفت انت بقر. ما ترجمه نمی کنیم برای اینکه خب حالا ادب رعایت باید بکنیم. حالا حضرت فهمود که نه، من بقر نیستم، من باقر هستم. گفتش که تو مگه همون پسر زن آشپز نیستی که آشپزی میکرد خونه مردم و اینا، میرفت غذا کمک میکرد، میپخت، پول میگرفت؟ حضرت فرمود این مهارت و حرفه مادر من بود. من به این خاطر که او شغلش بوده این ایرادی به خودم نمیبینم تو این زمین. دوباره برگشت گفت تو پسر کنیز سیاه دشنامگوی زش گفتار هستی، مادر تو اینجوری بوده، به مادر حضرت اهانت. حضرت فرمود اگر آنچه گفتی راست است خدا او را بیامرزد، و اگر دروغ گفتی خدا تو را بیامرزد. یه شخص مسیحی نصرانی میگه یه خود نگاه نگاه کرد به امام باقر علیه السلام، گفت حقیقتا تو حجت خدا هستی، من نفهمم. گفت من چیکار کنم الان آدم بشم؟ حضرت فرمود مسلمان بشم. گفت مسلمان میشم به تو هم ایمان، شو شیعه امام باقر علیه. این روش امام باقر، این روش امام باقر. اینم حدیثش رو هدیه بکنیم به همه اموات، روح ابوالفضل شفای نیکم شاد هست، شادتر بشه انشالله با این هدیه که بهش کردیم. بازم یه صلوات براشون بفرستید. یه تیکه دیگه هم دیده بودم که اینم بخونم بد نیست، چون گفتم ما این مجلس امشبون میخوایم اختصاص بدیم به این عزیز از دست رفتمون، واقعا همه ما رو متأثر کرد و همه ما ناراحت شد. میگه از امام باقر ابوبصیر نقل میکنه، بعضی هم نشنن از امام صادق، حالا فرق نمیکنه. میگه هنگامی که حضرت فرمودن که هنگامی که مؤمن میمیرد با او در قبرش شش صورت وارد میشود، در میان آن شکل و شمایل ها صورتی است که از همه چهره اش نیکوتر و شکل و کیفیت او با شکوه تر و خوشبوتر و پاکیزه تر است. شش تا صورت، یک صورت از همه باز نیکوتر، با شکوهتر، خوشبوتر، پاکیزه‌تر. بعد امام باقر علیه السلام می‌فرماید که از این شش تا صورت که این مؤمنو می‌ذارن تو قبرش، تو بیزرا ابن باووی، نمی‌دونم شیخ مقبره شیخ صدوق نام، مقبره نام توی قم مثلا، بهشت معصوم، هر جا، هر کی که هر چه ما نمی‌دونیم کجا دفنمون می‌کنن که، ما که نمی‌دونیم، هر جا میگه میذارنش توی قبر، تو اون خانه آخرتیش. امام باقر علیه السلام فرمود از این شش تا صورتی که میان، یکیش میره طرف راست، یکیش طرف چپ، یکیش روبروش، یکی پشت سرش، یکی پایین پاش، و اون که از همه زیباتره بالا سرش وامیسه توی همین قبر، توی همین قبر. یه وقت فیلسوف بازی در نیاری، بری شک و شبه بکنی، همین قبر. اگر چیز بدی بخواد تو این قبر بهش برسه، هر طرفی که بخواد بهش برسه، جزندی بخواد زمینی بهش برسه، آسمانی برسه، بلایی بهش برسه، عذابی بهش برسه، هر کدوم اینا که یه طرف وایسادن، اینا میان ازش دفاع میکنن. دقت بکن. بعد امام باقر علیه السلام میفهمد که آن که اون صورتی که از همه صورتها زیباتره، به صورتهای دیگه میگه که شما خودتون رو معرفی بکنید، شما کی هستید اومدید تو قبر؟ خدا به شما جزای خیر از طرف من بدهد. این کیه حالا؟ از طرف من جزای خیر به شما بده. صورت دست راست میگه که من نمازش هستم، من نمازش هستم. آقایون، جوون ها، یه وقت ماهواره ها نیان بردارن ببرنتون توی فضای دیگه، آقا نماز اینا، اونا ماهواره اونا دارن پول میگیرن، باید هم این حرف رو بزن، وگرنه به قول یکی میگه نونشون حروم میشه، آخه ما حقوقشون حروم میشه، باید بگن اینا. میگه من نمازت هستم، میگه من نمازش هستم. دست چپی میگه شما، میگه من خمسشم، زکاتشم، اینایی که داد. روبرویی شما، میگه من روزش هستم که گرفته. اون صورتی که پشت سرشه میگه من حج و عمرشم، در صورتی که براش بوده به واجب بوده انجام داده، من اون حج و عمره هم که این انجام داده. اونی که پایین پای راسته بوده میگه تو کی هستی؟ میگه من خوبی ها و نیکویی ها و کارهای خیری است که این فرد انجام داده، من اونم. تموم میشه معرفی ها. بعد اینا به هم میگردن به این میگن که خب ما همه خودمون معرفی کردیم، حالا تو خودت خودتو معرفی کن که تو که از همه ما زیباتر، خوشبوتر، با شکوهتری کی هستی؟ میگوید که من انل ولایت لآل محمد صلوات الله علیه و آله. میگوید من ولایت و دوستی آل رسول الله، ولایت امیرالمومنین، ولایت امام باقر، ولایت پیغمبر، ولایت و دوستی آل الله هستم، آل پیغمبر هستم، اهل بیت هستم، که درود خداوند بر همه اونا باد، من اون هستم که تو قبرش هستم. حالا ببینید که چقدر میارزه خرج بکنید که این ولایت رو با این نماز و روزه و فلان اینا با خودمون کجا ببریم؟ تو قبر. چقدر میارزه؟ شما میگی آقا آسونه؟ من میگم نه، ماهواره ها نمیذارن. من میگم نمیذارن، ماهواره ها نمیذارن، فضاهای مجازی نمیذارن، خواننده ها نمیذارن، ترانه‌گویان و رقاصان و نمیدونم فلان و موادی و اینا نمیذارن. ولی اهمیتش در اینه که ما با توسل به خود اهل بیت از اونها بخوایم که ما این ولایت رو و این صورتهای نورانی رو با خودمون کجا ببریم؟ توی قبر ببریم. خدایا ما این حدیثی هم که از امام باقر علیه السلام خوندیم در این فضای روحانی، اینم هدیه کردیم همین الان به روح امواتمون، مخصوصا عزیز از دست رفتن و مرحوم ابوالفضل شفایی نیک رحمت الله علیه. خدا انشالله او رو با اولیاء خودش، با این صورتهایی که در قبرش انشالله وارد شدن، با ولایت محمد و آل محمد محشور بفرماید انشالله. من قبل از اینکه یه مقطعی از امام باقر سلام الله علیه بخونم که شام غریبان اون حضرت هست، حضرت 57 سالگی از دنیا رفته، امشب هم چند تا مریض گفتن برادر آقای قفاری در بیمارستان بستریه، یه خانم دیگه التماس دعا کرد، همشونو دعا کنید، همه اموات رو شاد کنیم، شهدار هم شاد کنیم، روح همشونو این تازه گذشتم روح شاد بشه، این مقتل و همه مجلس ما میخوایم که انشالله این هدیه باشه امشب خالص و مخلص، همین الان برسه به ابوالفضل جان خودمون تو عالم برزخ انشالله. من چند تا دعا میکنم قبل، شما آمین بگید، بعد انشالله یه مقتلی راجع به امام باقر سلام الله علیه بخونیم. اون دعاها اینه که بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ماهارم تو این ماه ذی‌الحجه، تو این ایام معلومات، تو این دهه اول اگر گناه و تقصیری همچنان بر ما هست، ما عرفه رو پیش داریم، شب عرفه، روز عرفه، عید قربان، به همه ایام اینا ما را هم با ابوالفضل شفایی نیک عزیزمون ببخش و بیامرز. خدایا همه ما را هم با امیر المؤمنین، با امام باقر محشور بفرما. خدایا این خانواده داغ یک جوان دیدن، خانواده محترمشون الانم در مجلس باید حتما حاضر باشن، این داغ بعدی دیدن، داغ خیلی سنگین هست. خدایا از تو می طلبیم به این خانواده محترم اجر جزیل و صبر جمیل که در قرآن فرمودی بهشون عنایت بفرما. خدایا خدایا تو جبران کننده نامحدود و نامتناهی و بزرگی هستی، میدونی چه جوری جبران کنی. برای این خانواده‌ای که این داغو دیدن خودت به نحو احسن و اکمل و جبران بفرما. اما چراغا رو خاموش کنیم، من این مقتل کوتاهی هم بخونم راجع به امام باقر سلام الله علیه. حضرت در مدینه در بین اهل عیش بود، از بنی امیه هنوز این تعمونده های کثیفشون که بر جای مونده بود، یکیشون هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه است، انقدر به حضرت حسادت کرد، انقدر سعایت کردن، انقدر این خبیث با حضرت دشمن بود. من نمیدونم بنی امیه چه دشمنی ذاتی با اهل بیت داشت. امام باقر رو زهر داد، بعضیا میگن زهر رو آلوده به زین اسب کرد، امامو وادار کرد رو این زین بنشینه، حضرت پاهاش متورم شد، سه روز تو بستر بود. بعضیا میگن به گونه دیگه زهر داد تو مدینه. امام باقر سلام الله علیه با این زهر هشام از دنیا رفت. خانواده محترم شفاهی نیک، من اومدم تشییع جنازه، چقدر افراد محترم همه آمدن، چه تشییع جنازه ای کردن این جوان رو، یه قاری قرآن، یه مدعای اهل بیت، چه تشییع جنازه ای، چه تشییع جنازه ای، همه دوستان آشنایان بودن، چقدر احترام گذاشتن، چقدر تکریم کردن، حقش هم همین بود. امام باقر سلام الله علیه در مدینه، من میخوام بگم یا ابن رسول الله، شما هم درسته که با زهر هشام به شهادت رسید، ولی تشییع جنازه کردن، خیلی با شکوه شما رو دفن کردن. یا ابن رسول الله، همین شبا یه سفیری تو کوفه اینو تو کوچه های کوفه گرفتنش، خاکستر به سرش ریختن، آتش به سرش ریختن، دندانش شکستن، دستگیرش کردن، آوردنش بالای دارالاماره، ابن زیاد ملعون گفت ببرین اون بالا این رو گردن بزن، آوردنش بالای دارالاماره، دستاشو بستن. چند تا خاصه داشت، به یکی از اون کسایی که میشناخت گفت یه ظرف آبی هم به من بدین، من چند ساعتی آبم. او رو هم آمدن یه ظرف آبی بهش دادن، دندانش شکسته بود، اومد آب بخوره، ظرف پر خون شد، دیگه نتونست آب بخوره، گفت قسمت نیست من آب بخورم. هنوز ابی عبدالله تشنه بود، هنوز ابی عبدالله به شهادت نرسیده بود توی کربلاک، گفت من قسمت نیست آب بخورم. همینجوری بردن بالای دارالاماره، گردن مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو زدن، بدن مطهرش رو از اون بالا پرت کردن به سمت پایین. یا امام باقر، شما خودت هم کربلا بودی، 4 ساله بودی، صحنه‌های دیگر رو دیدی، شما دیدی جد بزرگوارتون توی گودال قتلگاه، کسی نبود که بعد از اینکه شمر لعین سر مبارک اون حضرت رو جدا کرد، بدن اون حضرت رو برداره، تشییع بکنه، کفن بکنه، دفنش بکنه. 3 روز این بدن در زیر آفتاب سوزان کربلا قرار داشت، 3 روز این بدن در زیر آفتاب بود، بنی اسد اومدن این بدن رو دفن بکنن، هر کاری میکردن که این بدن رو بردارن با کمک امام زین العابدین سلام الله علیه که این بدن رو به خاک بسپارن، نتونستن. چرا؟ برای اینکه بدن زیر سم اسب‌ها له شده بود، به زمین چسبیده بود. آقا این بدن رو هر جوری بود حضرت فرمود یک حسیر به جای کفن بیارید، یعنی رسول الله به کفن نرسید، حسیر آوردن، این بدن رو روی حسیر تکه تکه گذاشتن، بردن توی قبر. هر جوری بود امام سجاد رفت این بدن رو داخل خاک گذاشت. خانواده محترم شفای نیک، ببینید شما اونجا اگر بودید چه کار میکردید؟ برادران عزیز شما بودید چه کار میکردید؟ بنی اسد خیلی معطل شدن بالا سر قبر، دیدن امام زین العابدین بیرون نیامد، یکیشون نگاه کرد نکنه حضرت حالش به هم خورده باشه، دید نه، حضرت دلا شده، لباش به رگهای بریده پدر گذاشت. به یاد همه شهدا اموات روح ابوالفضل شفای نیک شاد بشه انشالله با این سه مرتبه یا حسینی که شما میگید یا حسین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب واتوب همه بگن آ نزدیک شب عرفه روز عرفه شام غریبان امام باقر بناست که هدیه کنید به اموات روح شفای نیکم شاد بکنید انشاءالله استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه استغفر الله من كل ذنب و اتوب ارواح مؤمنین و مؤمنات شاد بشه مریضا ان شاء الله بیمارستان مرخص بشن این خانواده عزادارم جبران بشه براش ان شاء الله استغفر الله من كل ذنب و اتوب این یه بار آخرم بگو انشاءالله شب عرفه روز عرفه رو درک کن الهی من پشیمانم اونا که رفتن که رفتن ما باید چیکار بکنیم ما دستمون خالیه بدبختی ابوالفضل شفایی نیک رفت ما باید چیکار بکنیم که موندیم ما میریم ولی چه جوری میریم الهی من پشیمانم پشیمان چرا که عمر من شد صرف اسیان الهی نادمم بشکست بالم ترحم کن خداوندا به حالم کم کم دستا باید بره بالا ترحم کن خداوندا به حالم الهی ای رفیق بی نوایان نظر به ما تو بر حال گدایان دهی اول زلحجه ایام معلومات نزدیکی های عرفه قربان در خانت اگه دیگه نخوای این لحظات بر ما ببخشی کی میخوای ما رو ببخشی الهی از گناه من شر سارم بحبه بحبه الهی گناه من
در این درگاه دگر روی ندارم، الهی جز تو من یاری، الهی جز تو من یاری، تو را دارم به جز کاری ندارم. هر کی میگه جوونت رب، میگم خدا رو دارم. اله من تویی، پناه من تویی، مهربانا همه امواج دارن ما رو خیره خیره نگاه میکنن، به خودش قسم شبایی نیکم داره میگه این علواتون رو برا من امشب بفرستید، من بهش خیلی نیاز دارم. الهی عفو خود را کن نصیبم، کرامت کن که من زار و غریبم. همه اموات در نظر، عزیز از دست رفته، دستا بلند در خانش، الهی الله. آها آها، بهتر بهتر بهتر. چراغ ها را خاموش کنیم بیرون. خدایا بی پناه روسیه هم، دستاتو پایین نیاری، دست خالی برگردی ها. خدایا بی پناه روسیه هم، اسیر نفسم و خار گناه، پناه آوردم اینک به سویت، مرانم از در و فرمان نگاهم، امشب همش به عرفاتی ها نگاه نکن، امشب یه نگاه به این مجلس ما کن، به این دستای خالی نگاه کن، اموات ما منتظرن ده مرتبه الهی الله. آها نیت یادت نره، الهی الله، 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 الهی السلام عليك يا محمد ابن علي. دلها بره بقی، هیچ زائری دیگه امشب تو مدینه نیست، همه مکن فردا میرن منا و عرفات. دیگه هیچگی تو مدینه نیست، بره بقیت از راه دورم زیارت کنم، قربان مظلومیت امام باقر. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله، ای رخت چراغ هدا یا محمد ابن علی.
ها نیت یادت نره همه انواد مروم شبای نیکم فیض ببره.
ای رخت چراغ هدا یا پنجمین ولی خدا یا نجل سید و شهدایا جان عالمت به فدایا. ای بهار دل سخنت، ای حیات جان زدمت، جن و انس و حور و ملک جمله سائل کرمت، در مدینه دل ماست هم بقیع و هم حرمت. یک صدا دهیم ندایا، شمع جمع اهل ولا، کعبه دل همه ای، پاره تن نبی و نور چشم فاطمه ای. در دلم فروغ خدا، بر لبم تو زمزمه ای، دل نگردد از تو جدایا. جز دعای تو نبود بر لبم دعای دگر، جز ولای تو نبود در دلم ولای دگر. گر برانی از در خود تا روم به جای دگر، من نمی روم ابدا یا مهر تو عبادت من، عشق من ارادت من، با شما ولادت من، با شما شهادت من، هم عداست هم عطاست، عادت تو هم دعاست عادت من. جمله آخر شبایی نیکم فیض ببرم، همه پدر مادرها فیض ببرم، شهدا فیض ببرم، دستا همه بلند، خانوم و آقا بچه هم دستاشون بلند. کن عنایتی به گدایا یه بار دیگه، کن عنایتی به گدایا. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. آفرین شام غریبان امام باقر. خانوما خانوما همه دستا در خانش بلند. اشبالنا انا یا وجیهن اندالله، همه شهدا شاد بشن امشب مهمان امام باقر، همه اموات ابوالفضل عزیز مهمان امام باقر. ها یا وجیهن مریضا، معلولا، مجروحا، سرطانیا، وسواسی ها، روحی، عصبی، بیمارستان، منازل، همه و همه. برای خیشان، اقوام، سببن، نسبن، همسایه ها، همه اونایی که التماس دعا کردن فیض ببرن. برای خودتم بگو یا عجیه اجمالنا انا. حالا فرج و ظهور حضرت مهدی فرزند عزیزش. این بار آخر جوانا بهتر بگن یا مجید انا اجمالنا انا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. خدایام به سوز دل امام باقر قسمت میدهیم دیگه امسال و سال فرج و ظهور فرزند عزیزش مهدی محبوبت قرار بده. بقیه غیبت کبرا بر ما گناهکاران ببخش. ما خانوادامون، امواتمون، شهدامون، تازه گذشتمون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به حق امام به باقر قسمت میدهیم باران رحمتت بر این شهر و شهرهایی که خوشحالی است عاجلا معجلا نازل بفرما. معلولا، مجروحا، مظلوما، شیمیایی های بستنی، جانبازان، سرطانی ها، جزامی ها، مسلولا، روانی ها، عصبی ها، وسواسی ها، روحی، جسمی، منازل، بیمارستان ها، خدا همه شون امشب شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما این جوون عزیزمون امشب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین علم، شهدای ملحق روانا امشب همه شون مرحوم استاد نیکوصفت استاد فریدونی جمیعا با امام باقر محشور بفرما. خدایا به اونایی که فرزند صالح میخوان فرزند صالح، اونایی که خونه ندارن خونه، اونایی که شغل ندارن شغل، به اون جوانایی که ازدواج نکردن همسر خوب نهایت بفرما. عاقبت کشور، رهبرمون، مردم عزیز، نوجوانا، جوانام، عاقبت این جمع، همه ما همه ختمه به خیر بفرما. ریشه آمریکا، انگلیس، آل سعود، ریشه اسرائیل خبیث برکن. قزه‌ای‌های مسلمون همین روزا از دست اسرائیل نجات نهایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.